سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و گرامی. بعد از وقفه طولانی دوباره میپردازم به درس مکاتب قرن 20 و چند جلسه واپسین که وعده داده بودم بعد از وعده دادنهای مکرر که ما به بحث زمان و زمانمندی در هایدگر و در کتاب وجود و زمان میرسیم، عملا عمده این ترم تبدیل شد به یک سیری از خلال چندین بحث و فصل کتاب وجود و زمان و ایرادی هم نداره. یعنی ما زمینه رو فراهم کردیم و مفاهیم بنیادین رو توضیح دادیم برای فهم پرسش اصلی هایدگر و حالا چند جلسه واپسین که بمونه ما اشاراتی بکنیم باز درباره اون امهات فهم هایدگر از زمانمندی دازاین و اون بتونیم در واقع بنیاد اصلی رو به دست بدیم که چطور هایدگر چنین فهمی رو به دست میاره و چگونه تحلیل میکنه مسئله رو. همین در واقع برای ما به عنوان حاصل این ترم کافی خواهد بود و من این مدت بعد از این وقفه وقتی که دوباره کلاس ها رو به طور فشرده ضبط کردم یک مدتی رو روی درس تفسیر متون متمرکز شدم. اون هم متنی از هایدگر بود، رساله در باب ذات بنیاد، و بعد از اون متمرکز شدم روی درس فلسفه هنر، باز هم متنی از هایدگر، منشأ اثر هنری، و دوباره چند روزی رو به خودم مجال تمرکز دادم که روی این متن باز در واقع خودم رو بتونم متمرکز بکنم و این بحث رو به پیش ببریم و به پایان برسونیم. و این ترم حقیقتاً برای من یه مقدار سخت و طاقت فرسا شد از چند جهت. یکی اینکه خب حضور فیزیکی نداشتیم و امکان تعامل حضوری و اینها نبود و خود این ضبط اینطور پشت سر هم و یک طرفه خودش یک پیچیدگی داره. پیچیدگی دوم که اضافه شد حجم زیاد درس ها بود و پیچیدگی بعدی که حجم زیاد درس ها از این جهت برای من هم چالشی شد و هم مغتنم بود، در این حال که در هر سه درس من بحث درباره هایدگر داشتم، هر کدوم با تمرکز روی یک متن، اما پیچیدگی این بود که خب خیلی از بحثا با هم به اصطلاح همپوشانی داشت و من هم ذهنم تو امان پیش میرفت در این سه مطلب، هم خیلی جا خودم سردرگم میشدم و خاطرم نمیومد که کدوم بحث رو در کدوم کلاس گفتم و سه تا خط سیر رو در نسبت با هم ولی متمایز از هم سعی میکردم که پیش ببرم. حالا از اون دوتا درس فراغتی حاصل کردم و در این آخرین روزهای ماه خرداد که من با خودم و همینطور با شما وعده کردم که تا آخر خرداد کلاس ها رو بفرستم، امیدوارم که ظرف چند جلسه که نمیخوام دیگه واقعا مفصلم بکنم که از جهت امتحان و اینها برای شما فرصت گوش دادنش و آماده کردنش نباشه، سعی میکنم خیلی مختصر و خلاصه برگزار بکنم و این رو در همین چند روز به پایان برسونیم بحثش رو و امتحان رو هم همونطور که در اون پیام کتبی عرض کردم میگذاریم انشاءالله برای آخر تیر به صورت مجازی که هم فرصت داشته باشید این چند جلسه رو گوش بدید و هم اینکه مطالب رو آماده بکنید و تداخل با سایر امتحان‌ها و فرصت کم فرجه و اینها نداشته باشه که ما هم از این جهت کلاس‌ها رو دیرتر ارسال کردیم، از اون طرف انشاءالله جبران بشه و مشکلی ایجاد نکنه. خب این توضیحات حالا مختصر درباره این مدت تأخیر و عذرخواهی که حالا مجموع گرفتاری ها و مشکلات جمع شد، همینطور تمرکزی که من بخش بخشش کردم روی این هر یک از این درس ها که هر کدوم پایان برسونم و این درس افتاد به عنوان آخرین کار چون به نسبه اینو جلوتر بودیم، 20 جلسه ضبط کرده بودیم. خب حالا برمیگردیم سراغ موضوع خودمون. من سعی میکنم که ظرف چند جلسه یعنی چند تا یک ساعت این بحث زمانمندی رو از جهت اون ضابطه و لم اصلیش باز بکنم و در واقع باز کردنی که البته کار مختصری میشه نسبت به کاری که هایدگر کرده و حجم متن و بحثایی که در این زمینه هست و این تجربه‌ای و یا به تعبیرش بتونیم بگیم عبرتی برای من شد که بی واسطه در یک ترم نمیشه وارد بحث زمان هایدگر شد و تمام این مقدمات رو نیاز داشتیم و واقعا اگر من بخوام این بحث رو تفصیل بدم و باز بکنم نیاز به دو ترم متوالی هست اگر بخوایم واقعا با اصول و با تفصیل نسبی با متن هایدگر پیش بریم. خب ما خودمون رو در متن میرسونیم به بند 65، یعنی از کلی از مباحث جهش میکنیم و عبور میکنیم و میایم آغاز جایی که هایدگر بحث زمانمندی رو باز میکنه و رابطه زمانمندی رو با چیزی که تا کنون گفته شده در خصوص وجود دازاین و به طور خاص مفهوم دغدغه به عنوان اون وحدت کل ساختارهای مقوم دازاین به بحث میگذاره. بند 65 عنوانش هست زمانمندی به منزله معنای هستی شناختی دغدغه. خب پیش از اینکه وارد این متن بشیم و وارد این بند بشیم، یک توضیحات کلی نیاز داریم برای اینکه ببینیم اساساً نحوه مواجهه هایدگر با بحث زمان و زمانمندی چگونه است، خصوصاً از این جهت که هایدگر در اندیشه متقدم خودش از دو راه وارد بحث زمان و زمانمندی میشه، از دو مسیر که هر دو هم بسیار جالب توجهه و مهمه و هر دو هم یک چیز رو میخواد بیان بکنه، یعنی از دو مسیر به یک مقصد میرسه هایدگر. یکی مسیری که در اینجا در کتاب وجود و زمان به بیان در میاد و یکی مسیری که بیواسطه بعد از انتشار وجود و زمان هایدگر در اون درس گفتار مهم و مشهور مسائل بنیادین پدیدارشناسی ازش بحث کرده و به بیان در آورده. از این جهت فوق‌العاده مهم هست نحوه طرح مسئله و طرح بحث هایدگر. مسیری که در اینجا طی میشه از جهتی دشوارتره و پیچیده‌تره به لحاظ اینکه ما خود بحث زمان و فلسفه زمان رو اگر بخوایم در نظر بیاریم و از جهتی ساده‌تره اگر که بخوایم سیر مباحث کتاب وجود و زمان رو دنبال بکنیم. مسیری که در کتاب مسائل بنیادین پدیدارشناسی طرح شده از جهت سیر معقول خود مسئله که مسئله زمان و فلسفه زمان باشه خیلی قریب به ذهن‌تره تا چیزی که در اینجا داره میاد و این دو در واقع میتونن مکمل‌های بسیار خوبی برای هم باشن و شاید مجال و فرصتی باشه که با تفصیل ما این دوتا متن رو به موازات هم یا در نسبت با هم به پیش ببریم و یه کار متنی خوبی انجام بشه و دقیق بتونیم دنبال بکنیم که هایدگر چی رو مراد میکنه از بحث زمان و زمانمندی و چگونه این رو داره پیش میبره و در چه نسبتی قرارش میده با سنت فلسفی. خب راهی که در اینجا طی میشه اینه که هایدگر از دل بحثی که تاکنون انجام داده درباره ساختارهای وجودی و اگزیستنسیال نحوه وجود دازاین که دیدیم اون رو خلاصه کرد در اون ساختار در هم تنیده و تعلق متقابلی که میان طرح‌افکنی و افکندگی برقرار بود، یک حرکت گویی رفت و برگشت، حرکتی که طرح‌افکنی امکانی از امکانهای دازاین هست و امکانی از امکانهای دازاین که از پیش او به این امکانها افکنده شده، یعنی یک حرکتی برای به تعبیری رو به جلو در نسبت با امکانی که قرار محقق بشه و امکانی که قرار محقق بشه در نهایی ترین شکلش و رادیکال ترین شکلش، امکانی که همواره در به اصطلاح امکان بودن خودش باقی میمونه و هرگز وقوع پذیر نیست و این اساساً امکانی بودن ذات دازاین رو نشون میده، یعنی مسئله مرگ و وجود رو به پایان همونطور که بحثش رو داشتیم. و در نسبت با این امکان که دازاین رو به اصالت میرسونه، مجموع امکانهایی که در نسبت با این دارن طرح‌افکنی میشن و اینکه دازاین در کل خودش در کل ساختارهای وجودی خودش همین دغدغه است، دغدغه بودنی که بودن امکانیه. بودن امکانی به چه معنی؟ امکان بودن بر حسب امکان هر لحظه نبودنی که میرایی دازاین هست و نهایی ترین امکان دازاین به معنی در واقع میرایی برای ما معنا میده. پس به عبارت خیلی کوتاه، دازاین عبارت است از دغدغه بودنی که برخواسته از مواجهه با تناهی وجودی و ذاتی دازاین هست که عبارت است از امکان مردن و میرایی در یک کلمه. و این امکان مردن و میرایی که اختصاص به دازاین داره، یعنی خود رو اینگونه امکانی دیدن، نه مانند سایر جانداران که اونا هم در واقع امر اتفاق مرگ به سراغشون میاد اما وجودشون بر حسب میرایی بنا نشده و میراییشون موجب گشودگیشون نشده و به این معنی امکان و امکانی بودن برای اونها به این معنی که برای انسان معنا داره برای اونها معنا نداره. خب این وجودی که عین دغدغه است و عین امکانه و عین میراییه و بر اساس این تناهی ذاتی خودش وجودش عین دغدغه و تکاپوی بودن هست، این دغدغه و تکاپوی بودن خودش رو در یک فعل به معنای هستی شناختیش آشکار میکنه و اون فعل و فعلیتیه که ذیل اون دازاین در حال و در کار طرحفکنی هر باره امکان بودن خودش هست از دل آن چیزی که میتواند باشد، یعنی افکندگی خودش. و فعل وجوده یا فعل بودن دازاین عبارت است از همین دینامیسم درونیه. حالا این تعابیر رو من دارم مسامحتم به کار میبرم، دینامیسم درونی که میانه در واقع طرحفکنی بودن خود و برای این طرفکنی بودن خود رجوع به آن چیزی که میتوانم باشم داره رخ میده. به این معنی دغدغه عبارت است از طرحفکنی افکنده، گورفنا انتورف، اون چیزی که هایدگر میگه. حالا پرسش میاد در اینجا متمرکز میشه که این طرحفکنی افکنده، این دغدغه دازاین و این وحدت ساختاریش و این کل بودنش که ذیل میراییش و ذیل تناهیش داره معنادار میشه، این رو ما از حیث معنای اونتولوژیکش چگونه میخوایم بفهمیم؟ خب اول باید ببینیم این چه پرسشیه. وقتی هایدگر میگه معنای اونتولوژیک، معنای هستی شناختیه، این پرسش چیه؟ مرادش چیه؟ از خود معنا چی میفهمه؟ که میگه معنای هستی شناختی دغدغه، در همین تیتر صفحه 65 میگه زمانمندی به منزله معنای هستی شناختی دغدغه. چه چیزی ذیل معنا میفهمه و بر اساس این چگونه فهم خودش رو در کتاب وجود و زمان از مسئله زمانمندی دازاین به منزله زمان آغازین شروع میکنه. این راهی هست که هایدگر در اینجا در کتاب وجود و زمان داره میره و این مسیر رو پی میگیره به این شکل. وقتی که هایدگر معنای دغدغه رو به معنی که خودش میفهمه ذیل عنوان زمانمندی به دست آورد، که ما سعی میکنیم لم و ضابطه همین رو به دست بدیم و بر اساس این معنا اون حیث درونی حرکت وجودی دازاین رو به عنوان زمانمندی به دست آورد، بعد از اینجا وظیفه خودش میدونه که با به دست آوردن این بنیاد حالا باید این بنیاد رو به محک بزنه به گونه‌ای که بر اساس این تمامی بحث‌های پیشین و تمامی چیزهایی که در مورد ساختار وجودی دازاین بود بتونه اینها رو به تفصیل نشون بده که چگونه همه اینها مبتنی بر زمانمندی ممکن شدن. از جمله چیزی که مبتنی بر زمانمندی ممکن شده اون فهم عرفی هست که ما در سطح فهم اونتیکمون و روزمرمون و بعد بر اساس اون در فهم تئوری علمیمون و فلسفیمون از زمان داریم. و هایدگر تلاش میکنه که مراتب مختلف فهم ما از زمان رو چنان که بتونه تبیین کنه همه اینها از دل زمانمندی دازاین برخواستن تبیین میخواد بکنه. و تبیین این مراتب برمیگرده به اون مرتبه بنیادینی که هایدگر در آغاز بحث کرده و معرفی کرده که میشه زمانمندی دازاین، به شیوهی که دازاین اصیل اون رو داره محقق میکنه. چرا؟ چون دازاین اصیله که نهایی ترین امکان رو باش مواجهه و به صراحت این رو داره طرحفکنی میکنه و کل وجودش مبتنی بر این امکان واپسین هست. بعد از این بحث هایدگر میاد وارد در واقع مراتب فهم عرفی ما از زمان میشه و بعد از دل اون این تبیین این که چگونه در واقع زمان به معنی تئوری زمان و زمانی که ما به عنوان یک مفهوم انتزاعی در نظر میگیریم و آغازش در فیزیک و طبیعت ارسطو هست، این چگونه از دل این فهم عرفی از زمان شکل گرفته. یعنی کاری که هایدگر میکنه به یک معنا در وجود زمان نوعی تبارشناسی فهم عرفی و بعد فهم نظری و فلسفی از مفهوم زمان هست بر اساس اون آرخه و اون تبار نخستین، اون سرمنشه نخستینی که زمانمندی دازایل به منزله معنای دغدغه باشه، معنای اونتولوژیک دغدغه. این شیوه بحث و رایی هست که هایدگر در اینجا طی میکنه و مفاهیم بسیاری رو از دل این بحث بیرون میکشه و تبیین های بسیار مهمی داره و در نهایت خودش رو میرسونه به نقطه ای که بر اساس اون میپرسه که حالا چگونه از دل این تبیین ها میشه ما به نحوی و به حالتی از زمانمندی دست پیدا کنیم که ذیل اون دازاین چیزی چون وجود رو در کل میفهمه، چه وجود خودش باشه چه وجود سایر موجودات، و اون ایده وحدت در واقع مفهومی که ما ذیل عنوان وجود اون رو مینامیم چگونه به طور مطلق این تمام انهای وجودی رو داره در بر میگیره و خود این ذیل چه نحو از زمانمندی به معنی زمانمندی دازاین داره برای ما ممکن و فهمپذیر و معنادار میشه. خب این مسیریه که هایدگر در اینجا طی میکنه. اما مسیری که در کتاب مسائل اساسی پدیدارشناسی رفته میشه و پی گرفته میشه به نحوی معکوس این راه هست، یعنی هایدگر در اینجا اول بنیاد رو میگذاره و مبنا رو نشون میده و بعد بر اساس این شروع میکنه تبیین کردن نحوه تکوین اون فهمهای رویی‌تر و لایه‌های در واقع سطحی‌تر از دل این بنیاد و سربرآوردن اینها از دل اون، و به این معنی بحثش بحث در واقع تکوینیه، بحث ژنتیکه، به این معنی ژنتیشه، فنومنولوژی که میگم پدیدارشناسی تکوینی، شاید یک تعبیرش برای بحث زمانمندی هایدگر در اینجا مصداق داشته باشه. نحوه شکل گرفتن و نحوه در واقع ژنسیس به قول آرمانیا، این تکوین، شکلگیری، پیدایش فهم عرفی ما از زمان، نحوه پیدایش فهم نظری و تئوریک ما از زمان از دل اون چیزی که هایدگر به عنوان مبنا اون رو کشف کرده به عنوان زمانمندی دازاین قراره که تبیین پذیر بشه. راهی که در مسائل بنیادین پدیدارشناسی طی میشه مسیر در واقع میتونیم بگیم که واسازانه است، یعنی هایدگر اونجا داره به تعبیر خودش به صورت دستروکسیون تاریخ فلسفه پیش میره، یعنی با متن سنت فلسفی و تاریخ فلسفی مواجه میشه و از دل واسازی اون، از دل تفسیری که اون عناصر مختلفش رو از هم باز میکنه و تحلیل میکنه، چنان بحث رو پیش میبره در مقام تحلیل و واس کردن که ما رو برسونه به اون سرچشمه آغازینی که در نهایت به دست میاد و اون زمانمندی دازاینه. یعنی کاری که هایدگر در اونجا میکنه، شروع میکنه تفسیر پدیدارشناختی کردن از اون سرچشمه بحث نظری سنتی در تاریخ فلسفه درباره مفهوم زمان که بحث طبیعیات ارسطو باشه، و اون رو طوری تفسیر میکنه که نشون بده این نیازمند یک بنیاد زیرینتری هست و اون هم نیازمند یک بنیاد زیرینتری هست و این بحث در نهایت به نقطه‌ای میرسه که ما به یک لایه جدیدی میرسیم از بحث درباره زمان که این بنیاد این زمان رو داره نشون میده، و هایدگر سعی میکنه تبیین کنه و احراز بکنه و اثبات کنه که ما اساساً به چه مجوزی و به چه حقانیتی این فهمی که از نحوه ساختار وجودی دازاین داریم، اسم این رو میگذاریم زمانمندی و زمان اصیل. یعنی میخواد نشون بده که چگونه این معنا قراره که تبیین کننده اون زمانی باشه که ما در تاریخ فلسفه و به نحو معمول ذیل عنوان زمان مینامیم، و حقانیت این رو به این نحو میخواد نشون بده. دیگر این دو مسیر هر دو بسیار جالب توجه و هر دو در واقع ناظر به یک سرچشمه و یک بنیاد هستن، ولی میتونن کاملا مکمل هم دیده بشن و خونده بشن. خب حالا ما با مسیری پیش میریم که در همین کتاب وجود زمان به بحث گذاشته شده و من سعی میکنم که عناصری از این بحث رو باز بکنم. ببینید در بند 65 هایدگر اول بحث از این میکنه که ما وقتی که میخوایم از معنای در واقع وجود دازایم به نحو اونتولوژیک سخن بگیم، از خود کلمه معنا چه میفهمیم؟ تعریفش روشنه، میگه که معنا آن چیزی است که در صفحه 324 میگه معنا آن چیزی است که فهم پذیری چیزی خودش را در درون آن نگاه می‌دارد، بدون آنکه خودش به نحو صریح و به نحو تماتیک موضوع شده باشه به چشم بیاد، به نظر بیاد. و بعد تعبیر اصلیش اینه برای تعریف معنا، میگه که معنا به معنای میگه وافهین دس پریمیرن انفورس، یعنی اون به جانب آن، یعنی اون هدفی هست که بر حسب آن یک طرح‌افکنی به نحو اولیه داره شکل میگیره، یعنی چیزی که ما طرح‌افکنی رو بر مبنای اون داریم انجام میدیم، که میگه که از دل آن یا بر مبنای آن چیزی به منزله چیزی که هست از حیث امکانش، امکان درونیش و ممکن شدنش و شرط امکانش در واقع میتواند فهمیده شود. خب پس معنا برای هایدگر به یه معنی، یعنی به تعبیر کانتی، یعنی شرط امکان، چیزی که امکان چیزی رو در دل خودش در بر داره و از دل اون هست که چیزی داره به فهم در میاد. میگه که در ادامه اینطور میگه، میگه اون بنیادی که بر حسب آن، این داس وقافین، اینم ترجمه چیز آن، بر حسب آن یک طرح‌افکنی، اینطوری میشه گفت بر حسب آن یک طرح‌افکنی رو میگه اگر باز کنیم، یعنی چیزی که بر حسب اون طرح‌افکنی صورت گرفته، این به اون معنیه که بفهمیم که چه چیزی آن چیزی رو که طرح‌افکنی شده، طرح‌افکنده ما رو امکان پذیر ساخته. پس به این معنی جلوتر میگه که معنای دغدغه رو اگر ما بخوایم بیرون بکشیم و نشون بدیم، این یعنی چی؟ میگه که باید در واقع دنبال بکنیم چه چیزی رو، میگه که اون چیزی که اون طرح‌افکنی که در بنیاد در واقع تفسیر اگزیستنسیال دازاین هست و اون رو داره به پیش میبره. خب میگه که ما تفسیر اگزیستنسیال دازاین رو یا این کل بودن دازاین رو و وحدتش رو ذیل عنوان دغدغه به دست آوردیم و این دغدغه رو دیدیم به عنوان اصیل بودن دازاین در واقع احرازش کردیم و اینکه این چگونه به دست میاد، با هم بحثش رو داشتیم در صحبتهایی که در مورد مفهوم و مرگ و واپسین امکان و چگونگی طرح‌افکنی دازاین اصیل داشتیم بر حسب واپسین امکان. خب پس ما به دنبال چیزی هستیم که بر اساس اون فهم ما از کل بودن دازاین و از دغدغه دازاین در واقع بر حسب اون صورت گرفته باشه و به دست اومده باشه. خب اگر که یک صفحه بیایم جلوتر در پاراگراف سوم یا به تعبیر در پاراگراف دوم صفحه 325، در اینجا هایدگر بحث از زمانمندی رو آغاز میکنه در همون نقطه اصلی خودش، یعنی اون نقطه‌ای که بنیاد زمانمندی رو داره نشون میده. میخوایم ببینیم که اگزیستانس دازاین یا این ساختار دغدغه به منزله طرح‌افکنی افکنده و اون هم در ذیل مواجهه با نهایی ترین امکان دازاین که دیدیم هایدگر بهش میگه پیشروی در امکان یا پیشروی در پایان یا پیشروی رو به مرگ که معانی اینا رو باز کردیم، این پیشروی در امکان به منزله گشوده بودن به امکان و طرح‌افکنی که امکانی بودن دازاین رو داره ممکن میکنه، این خودش چگونه ممکن شده و شرط امکانش چیه به لحاظ پدیدار شناختی. هایدگر بحث رو از اینجا آغاز میکنه، یعنی اون چیزی که توان بود ما رو ممکن میکنه، اون چیزی که باعث میشه با وجودمون عین این بودن توانستن بشه و این گشودگی به امکان باشه، اینه که هایدگر میگه که این شرط امکانش در واقع به این برمیگرده که دازاین اساساً بتواند از حیث خاص‌ترین امکان خودش، یعنی امکان تناهیش و واپسین امکانش که مرگ خودش و میرایی خاص خودش هست، بر اساس این بتونه که به خودش برگرده و خودش رو ذیل این امکان ببینه. به آلمانی میگه که auf sich zu kommen kann. zu kommen یعنی auf sich zu kommen، یعنی به خود باز آمدن، آینده بودن به سوی خیش از جانب نهایی ترین امکانی که پایان دازاین هست، که میرایی دازاین هست، پایان پذیری یا تناهی یا پایان مندی دازاین هست. و به این معنی اساساً این که دازاین بتونه خودش رو امکانی بفهمه، ذیل امکان میرایی خودش، ذیل امکان پایان مندی و تناهی خودش، این در درون خودش یک حرکتی رو در بر داره که شرط امکان خود این اتفاقه. حالا حرکت تعبیر از منه، هایدگر بهش میگه اکستاز. اکستاز به معنی در اصل مکانی باید فهمیده بشه و در ذات خودش گویای یک حرکت هست، منتها حرکت نه مکانی، حرکت مکانی که ما میفهمیم اکستاز، اکستازه یعنی از خود برون شدن. من در همین کتاب خودم اکستاز رو ترجمه کردم به برون خیشی، برخی از مترجمه هم گذاشتن، یا برون ایستی هم ترجمه میشه کرد، چون اکستازه و در واقع اکسیستنس که بعد های دیگه در ترجمه اگزیستانس روش دست میگذاره به معنی همین برون ایستادن هست. و اکستاز یعنی برون ایستی، حرکتی که بر اساس اون ما از خود به در میشیم و برون خیش میشیم، یا به تعبیری حرکتی میکنیم به جانب گشودگی. این حرکت رو، این رو هایدگر بهش میگه اکستاز. این یک وجه اصلی اون چیزیه که هایدگر بهش میگه زمانمندی. خب پس امکان این که ما اساساً و مطلقاً به سوی امکانی که واپس این امکان خودمون هست و امکان تناهی و میرایی و پایانمندی خودمون هست بتونیم حرکت بکنیم و به این تعبیر یک اکستاز داشته باشیم به سوی امکان در واقع نهایی خودمون، این رو هایدگر میگه که این در خودش یک شرط امکان میخواد. و اون چیه؟ میگه که امکان مجال دادن به اینکه خودمون به خودمون باز آییم، برگردیم به امکان خودمون. میگه که این دیزم زیش آف زیش زو کومند لسن، ما مجال میدیم که خودمون رو به جانب خودمون باز، خودمون به جانب خودمون باز بیاییم. و از این جهت با امکان خودمون به منزله نهایی ترین امکانمون مواجه بشیم. این میگه امکان آف سیش تو کومند لسن، یعنی مجال باز آمدن به سوی خیش. این رو هایدگر میگه این پدیدار آغازین در واقع آینده است، اون چیزی که ما از زمان آینده داریم میفهمیم. خب این خیلی فاصله داره با چیزی که ما از زمان آینده میفهمیم به یک تعبیر، اما به یک تعبیر هم خیلی فاصله ای نداره اگر فهم اگزیستنسیال رو مد نظر بیاریم. این نیاز به یک توضیحی داره که جا داره همینجا عرض بکنیم تا جایی که توی همین متن داریم سیر میکنیم. خب اون فهم عرفی که ما از آینده داریم که هایدگر در اینجا میگه این پدیدار آغازین آینده است، و اون فهم عرفی که ما از پدیدار آینده داریم، نه به معنای آغازینش، به معنی عادیش، باید اون رو اول توضیح بدیم یه مقدار و خیلی روشنه، و بعد ببینیم که نسبت این با این معنایی که هایدگر در اینجا داره بیان میکنه چیه و به چه عنوان میگه که این آینده است به عنوان پدیدار آغازین آینده. ببینید ما از آینده چی میفهمیم؟ اون چیزی که ارسطو هم به ما تعلیم داده از آغاز، و اون چیزی که اصلاً بدون دونستن تاریخ فلسفه و تئوری‌های مربوط به زمان ما خودمون از زمان متوجه میشیم، آینده چیزیه که هنوز نیست. یعنی ما با یک عدم مواجهیم به معنای عدم در واقع تعین، یعنی ما با یک امکانی مواجهیم، چیزی که هنوز برای ما تعین و به این معنی وجود پیدا نکرده و هستی پیدا نکرده و وجود پیدا نکرده. یعنی ما با یک عدمی مواجهیم در آینده که چیزی به نحوی خواهد آمد، یعنی در یک آینده محقق خواهد شد و به نحو به محض محقق شدنش متعین و ضروری و وجودی خواهد شد و وقوع پیدا خواهد کرد. پس ما در خصوص آینده با یک عدم و با یک امکان سر و کار داریم. چیزی که هایدگر میخواد بیان بکنه اینه که این عدم و این امکانی که ما در خصوص، به تعبیر خودش در خصوص فهم عرفی از آینده به منزله نه هنوز داریم، چیزی که هنوز نیست، یک نه هست، یک عدمه، یک سلبه. سلب نسبت به چی؟ نسبت به زمان حال. یک نه هنوزه و این در واقع آینده به معنی آمدن چیزیه که در ذات خودش برای ما هنوز از نگاه حالمون عدمی و امکانی هست. پس این رو ما به عنوان در واقع ضابطه اصلی برای مفهوم آینده و پدیدار آینده داریم به کار میبریم. یعنی آینده چیزی هست که الان برای ما عدمی و امکانیه و به سوی ما می آید. خب حالا این رو اگر بخوایم ذیل پدیدارشناسی در واقع فوندامنتال اونتولوژی که هایدگر بفهم، یعنی برگردونیم به بنیاد هستی شناسی پدیدارشناسانه که خود دازاین باشه و بر اساس این قرار هر موجودی از حیث وجودش برای ما معنادار بشه، بر اساس نحوه وجود دازاین و نحوه گشودگی و طرفگنی دازاین، اگر بخوایم این پدیدار آینده رو بفهمیم، یعنی آمدن چیزی به سوی ما که در چه بودنش برای ما امکانیه و عدمیه و در بودنش، این رو هایدگر بر اساس نحوه وجود دازاین به عنوان در واقع بنیاد اون حرکت یا به تعبیر خودش اکستازی میفهمه که در واقع مجال آمدن دادن به یک حیث عدمی، به یک عدمیتی که اون عدمیت یا حیث عدمیت که میگم ترجمه نیشتیشکایت به قول هایدگر هست، یعنی عدمی بودن، صفت عدمی داشتن، در واقع مجال آمدن دادن به اون چیزیه که حیث عدمی وجود خود ماست، یا به تعبیر دیگر مجال آمدن دادن به چیزیه که حیث امکانی خود وجود ماست. یعنی امکان چیزی چون آینده به لحاظ ساختار وجودی دازاین پدیدار آغازینش اینگونه معنادار میشه که ما در وجودمون حرکتی یا گشودگی یا به تعبیر هایدگر برون ایستی یا برون خیشی اکستازی داشته باشیم، به روی چیزی ما گشوده باشیم و حرکت بکنیم که این چیز هیچ چیزی نیست بجز آمدن در واقع یک عدم و امکانی به سوی ما که این عدم و امکان عدم خود ما و امکان خود ماست به منزله نهایی ترین امکانمون که همون پایانمندی یا روبه پایان بودنه یا در واقع میراییه و تناهی ذاتی ماست. پس آینده برای هایدگر خود این اکستاز و گشودگیه که به این میگه لسن، به این میگه مجال دادن، میگه چی؟ زیش آف سیش تو کومن لسن، به خود مجال بدیم که به خودمون باز بیاییم. این که وجود دازاین در دل خودش این گشودگی رو داره، این برونخیشی رو داره که مجال میده که امکان عدم خودش به سوی خودش باز بیاید. این میشه در فارسی هم کلمه آینده است دیگه، از آمدن ما صفت فاعلی داریم. آلمانی هم همینجوره، میگه zu kommen، به سوی چیزی آمدن، و zu kommen ازش اسم ساخته میشه zukunft، یعنی zu kommende، اون چیزی که در حال آمدن هست. zukunft یعنی آینده، future. اون چیزی که به معنی دقیقا تحت لفظی آینده یعنی در حال آمدن هست، اون در واقع امکان عدم ماست و اون حیث امکانی نهایی ماست که به سمت ما داره میاد و ما در نسبت با اون در یک حال مجال دادن هستیم، یعنی گشوده و برون خیش یا برون ایست هستیم، در حالت اکستاتیک هستیم نسبت به اون نهایی ترین امکانی که هر گونه طرح‌افکنی ما ذیل اون داره معنادار میشه. به این معنا هایدگر به این میگه که پدیدار آغازین آینده، یعنی اون چیزی که ما ذیل آینده در فهم عرفیمون میفهمیم که یک نه هنوزه و یک حیث عدمیه و آینده برای ما چیه؟ چیزیه که به سمت ما میاد، یا به تعبیری از این ور ما داریم به سمت اون میریم، اما این چیزی که به سمت اون داریم میریم یا اون داره به سمت ما میاد در سیر زمان، این هنوز نیست، یعنی یک کیس عدمی داره و یک کیس امکانی داره، میتواند این گونه یا آن گونه باشد. این که ما آینده رو چنین میفهمیم برمیگرده به اون حیث اگزیستنسیالی که عدم خودمون و امکان خودمون برای ما داره، و این چنین حرکتی و چنین رخدادی در واقع بنیاد این هست که ما اساساً در مقام طرح‌افکنی قرار بگیریم. چرا؟ چون هر طرح‌افکنی یک امکانیه که ما این امکان رو محقق خواهیم کرد، و به این معنا بود که طرح‌افکنی رو هایدگر در تعریف فرمال اونتولوژیک ساختار دغدغه به عنوان ساختار وجودی دازاین بهش میگفت پیشا پیش خود بودن. اگر خاطرتون باشه در جلسات گذشته این تعریف متول رو گفتیم به صورت فرمال، پیشا پیش خود همواره از پیش بودن نزد موجودات جهان در تعریف دغدغه. این پیشا پیش خود بودن که هایدگر میگفت زیش فوویگ زاین به آلمانی میگفت، این زیش فوویگ، این پیشا پیش خود بودن به معنی در واقع تقدم امکان دازاین بر وقوعش بود، همونطور که عرض کردیم. الان این برای ما معنادار میشه. به چه معنا دازاین پیشا پیش خود بودن هست؟ یعنی امکان طرح‌افکنی داره؟ به این معنی که دازاین ذیل پدیدار آغازین و نخستین آینده میتونه وجود داشته باشه، و به این حیث معنای بودن دازاین اون عنصر اول ساختاریش برای ما روشن میشه، ذیل فهم و افقی که ما از زمان داریم، یعنی این رو در نهایت به منزله تعینی از تعینات زمان که حیث آینده هست داریم میفهمیم. منتها آینده به معنای خاصی که هایدگر در اینجا داره مراد میکنه و میگه این حیث در واقع پدیدار آغازی نشه و یک حیث اگزیستنسیال در درون خودش داره. این مهمترین نکته ای هست که حالا باز روش دست میگذاریم و بازش میکنیم. هایدگر در خصوص زمانمندی دازاین میفهمه و مفهوم آینده یک تقدمی داره نسبت به تمام مفاهیم دیگر در زمانمندی در اندیشه هایدگر. خب حالا برگردیم به متن ببینیم که داره چی میگه. میگه که این مجال باز آمدن به خود دادن این پدیدار آغازین آینده است. خب میگه که اگر ما دازاین رو بهش گفتیم وجود رو به مرگ، این وجود رو به مرگ میگه تنها در صورتی ممکن میشه که به منزله یک وجود رو به آینده فهمیده بشه، زوکنفتیگس میگه. و بعد در توضیحش پایین‌تر میاره که وقتی ما در اینجا میگیم رو به آینده و آینده، منظورمون فهم عرفی نیست. منظور میگه چیه؟ میگه نه یک اکنونی که هنوز واقعی نشده است و زمانی تازه خواهد شد، بلکه میگه مرادمون این آمدنیه، این کنفته، این آمدنیه که در آن دازاین در خاص‌ترین توان بوده خودش نزد خود باز می آید. ببینید پس نقطه تأکید هایدگر و نقطه اصلی در اینجاست که هایدگر یک امر اونتیک رو لحاظ نمی کنه، که مثل اینکه لحظه اکنون رو ما یک موجود لحاظ بکنیم که این موجود هنوز نیست و خواهد آمد و بعد از حیث وقوع و ذیل تقدم مفهوم وقوع بر امکان بخوایم این رو بفهمیم، بلکه هایدگر میگه من این حرکت رو مد نظر دارم. خود این چیزی رو که حالا خواهد گفت بهش میگه اکستاز، چند بار توضیح دادم و حالا بحثش در متن اشاره کردم، در توضیحش هنوز مونده. هایدگر میگه مقصود ما خود این آمدنه هست، اینکه دازاین در وجود خودش در واقع باز میگرده و این باز آمدن هست به این نهایی ترین توان بود خودش که وجود رو به پایانه و میرایی خودش. این فعلیت رو و به تعبیر من این دینامیسم و حرکت رو هایدگر مد نظر داره در پدیدار آینده، نه اون لحظه ای که ما به عنوان یک امر اونتیک بگیم که فلان ثانیه، فلان ساعت، فلان روز، فلان ماه خواهد آمد، یعنی عصر رو باز بذاریم برای یک وقوع و واقعیت و یک امر اونتیک درون جهانی، مانند توضیحاتی که در خصوص مرگ دادیم که مرگ مقصود اون رخداد و رویداد نیست، یک در واقع حرکتی در درون خود وجود دازاین هست. در اینجا هم مقصود از آینده وقتی میگه خود این آمدنه، منظور این پویایی و دینامیسمیه که در وجود دازاین ما ذیل این در واقع داریم نحوه بودن دازاین رو میفهمیم. خب بعد هایدگر میره سراغ مفهوم دوم و مفهوم یعنی مقوم دوم، یعنی مقوم افکندگی گورفنهایت. گورفنهایت رو هایدگر بر اساس تعین دیگری از زمانمندی و پدیدار آغازین دیگری از زمانمندی بحث میکنه و اون در واقع زمان گذشته است، یا به تعبیری که هایدگر داره گذشته به کار نمیبره به عمد، یعنی تعبیر فرگانگنهایت آلمانی رو به کار نمیبره. فرگانگنهایت یعنی چیزی که گذشته، به دقیقا معنی فارسیش یعنی سپری شده، در گذشته، و هایدگر به این معنا از گذشته در خصوص دازاین و وجود دازاین استفاده نمیکنه. چرا؟ چون چیزی که برای ما اصله اتصال گذشته هست به اکنون خودمون، و چیز سپری شده رو و در گذشته و سپری شده و پشت سر گذاشته شده رو ما مراد نمی کنیم. برای همین در خصوص مفهوم گذشته برای دازاین که افکندگی دازاین رو داره ممکن می کنه، هایدگر از کلمه بوده استفاده می کنه و تعبیری می سازه گویزن به آلمانی، و تعبیری می سازه از این یک اسم درست میکنه زیل عنوان گویزن هایت. ما میتونیم عیناً در فارسی بگیم بودگی، آن چیزی که بوده است، دازاین. ببینید اینطور میگه در متن، میگه که هر شبت که برگرفتن افکندگی یا این پرتاب شدگی به این معناست که دازاین در آن چه که در آن چیزی که به نحوی که دازاین هر بار از پیش بوده است به نحو اصیل باشد. پس افکندگی یعنی چیزی که دازاین همواره از پیش بوده است، و عرض کردیم به معنی پدیدارشناختیش ما هیچ وقت نقطه صفر و آغاز مطلق نداریم برای دازاین، یعنی هر بار ما به عنوان دازاین انسانی به دازاین مراجعه بکنیم، به خودمون رجوع بکنیم یا با موقعیت انسانی مواجه رجوع بکنیم، انسان همواره از پیش بوده است. همواره از پیش بوده است نه اینکه ما ازلی هستیم در تولد و خلقت خودمون، ما که عمرمون متناهیه، مقصود اینه که انسان همواره با یک پیشدادگی امکانها و معنا و اون چیزی که عرض می کردیم تفسیر شدگی پیشین جهان مواجهه، که ذیل اون انسان با خودش و با موجودات مواجه میشه و بر اساس اون امکانهایی براش به نحو پیش داده هستند که به اونها افکنده شده، امکان اینگونه بودن خودش، اون چیزی که اون مغز و هسته مفهوم افکندگی هایدگره. این معنایی که هایدگر ذیل عنوان همواره از پیش ازش یاد میکرد، و این تعبیر رو ما بارها دیدیم در همون تعریف سوری ساختار دغدغه. اگر دوباره ملاحظهش بکنیم، میگفتش که پیشا پیش خیش همواره از پیش بودن. پس عنصر اول که به طرفگنی برمیگشت و مفهوم آینده پیشا پیش خود بود، که اون نهایی ترین امکانه که به سمت اون ما داریم پیش میریم یا اون داره به سمت ما باز میآید. و بعد از اون از این سخن میگیم که همواره از پیش ما وجود داریم. همواره از پیش به این معنی که ما درسته که با نهایی ترین امکان خودمون مواجهیم و میخوایم این رو طرح‌افکنی بکنیم و این به نحو امکانی و به نحو عدمی داره به سمت ما میاد و به این معنی آینده است، اما چگونگی گشوده بودن ما به سوی این نهایی ترین امکان و چگونگی پیشروی ما به سمت اون، یا چگونگی مجال باز آمدن دادن به اون امکان به سوی ما، این برمیگرده به اینکه ما همواره از پیش ذیل چه امکانهایی بتونیم این مواجهه با نهایی ترین امکان رو برای خودمون در واقع ممکن بکنیم، و به این معنی ما همواره افکنده هستیم به موقعیتی که
هر گونه طرح‌افکنی رو از دل اون ما داریم میفهمیم و این اون چیزیه که بنیاد پدیدار آغازین گذشته رو برای ما میسازه به منزله آن چیزی که دازاین به منزله افق مواجهه انسانی همواره از پیش بوده است. میبینید در ادامهش در صفحه 326 هایدگر میگه که تنها از آن حیث که دازاین اساساً به این گونه به معنای در واقع من بوده ام وجود دارد، میتواند به نحوی که آینده دارد به خودش چنان برگردد که در این برگشتن به سوی خودش در واقع به نحو بگیم در واقع به نحو معکوس باز بیاید. حالا این مقدار پیچیده شد، میگه dann ist zukunft auf sich selbst so zu kommen dass es zurückkommt. zurück یعنی back، یعنی برگرده به سمت خودش، یعنی اینطور بگیم اگه بخوایم توضیح بدیم خیلی پیچیده‌اش نکنیم، در واقع امکان آینده برای دازاین و اینکه آینده به سوی دازاین می آید و اینکه دازاین به سوی این آینده حرکت میکنه تنها در صورتی ممکن میشه که دازاین برگرده به چیزی که تاکنون بوده است و بر اساس این گشودگی به روی آینده رو برای خودش ممکن بکنه. این حالا به لحاظ این مفاهیم اونتولوژیک هایدگر شاید پیچیده باشه، اما ما خیلی عرفی همین رو متوجه میشیم. یعنی اینکه اگر به ما بگن که مثلا در 3 ماه آینده برای شروع ترم بعدی چه خواهید کرد در خصوص تدریس در دانشگاه و شیوع ویروس کرونا، ما اولین طرح‌افکنی که در خصوص آینده به ذهنمون میرسه اینه که برگردیم ببینیم تا کنون چه بوده ایم و چه کرده ایم و بر اساس اون طرح‌افکنی میکنیم. یعنی هر بار رو به آینده بودن ما با بازگشتی به سمت گذشته ما نسبتی داره و اساساً رو به آینده بودنه که باعث میشه ما به گذشته برگردیم. برای چی ما باید به گذشته برگردیم و امکانهای تا کنون بوده خودمون رو لحاظ بکنیم؟ برای تحقق آینده. و این به معنی در واقع جبر گذشته نسبت به آینده نیست، چون این همه امکانن و ما برمیگزینیم از دل اینها و حتی در هر برگزیدنی هم یک امکان جدیدی داره محقق میشه، نه اینکه عیناً همونو تکرار بکنیم. اما مرجع ما برای آینده همواره گذشته است، به این تعبیر بتونیم بگیم. و هایدگر اینطور میگه که ما به در صورتی میتونیم باز بیاییم یا مجال باز آمدن به سمت نهایی ترین امکان خودمون رو ببینیم که به سمت خودمون عقب بیاییم، یعنی برگردیم به اون چیزی که تاکنون بوده ایم. و به این معنی هایدگر این جمله مشهور رو داره، میگه که eigentlich zukünftig ist das Dasein eigentlich gewesen. به نحو اصیل یا حقیقی آینده دار بودن یا رو به آینده بودن، یعنی دازاین، فاعلش دازاین، دازاین به نحو حقیقی چنان رو به آینده است که به نحو حقیقی بوده باشد. یعنی تنها موجودی که گذشته داره آینده داره، یعنی انسان، یعنی دازاین، تنها انسانی که گذشته داره آینده داره، یا به تعبیری تنها انسانی که رو به آینده هست گذشته داره. و اگر آینده آینده اصیل باشه، گذشته هم گذشته اصیل باید بوده باشه به این معنی. و این دوتا با هم در پیوندن، همون پیوندی که در واقع مفهوم طرح‌افکنی با افکندگی داره، یعنی در هم تنیدگی و تعلق متقابل بین طرح‌افکنی و افکندگی خودش شرط امکانش رو در این داره و مبتنی بر اینه که آینده و بودگی یا گذشته به یکدیگر تعلق متقابل به این معنی داشته باشند. و گشودگی دازاین و امکان طرح‌افکنی افکنده بودن دازاین در نحوه وجودش در واقع برمیگرده به اینکه دو تعین زمانی بنیادین در این دینامیسم و حرکت وجودی دازاین وجود داشته باشند: رو به آینده بودن و به خاطر رو به آینده بودن باز آینده یا بازگردنده به سوی گذشته بودن به معنی بودگی، یعنی با امکانی که نهایی ترین امکان مواجه بودن و برای این مواجهه به امکانهای تاکنون بوده بازگشتن. این میشه معنای در واقع زمانمند طرح‌افکنی افکنده برای دازاین. ببینید هایدگر میگه که پیش رفتن به نهایی ترین و خاص ترین امکان در واقع چیه؟ میگه که بازگشتن فهمنده به سوی خاص‌ترین بودگی هست. و به این تعبیر این بیان هایدگر که اگر ما این مقدمات رو نداشته باشیم برامون سردرگم کننده است، که میگه بودگی یا گذشته به شیوه‌ای برخواسته از آینده است. جمله‌ای که اگر ما همینطور ازش رد بشیم هیچی ازش نمیفهمیم. آینده هایدگر میگه گذشته از آینده برمیخیزه. اگر این مقدمات نباشه میگیم که خب این چه حرف مهملیه که گذشته از آینده برمیخیزه، اما حرف بسیار مهم و عمیقیه با توجه به مبانی که تا اینجا چیده شده. خب در ادامه در صفحه 326 پاراگراف دوم هایدگر سراغ به تعبیر خودش میتونیم بگیم اکستاز سوم یا اون تعیون سوم زمانمندی دازاین میره که زمان حال هست. زمان حال هم مانند دو اکستاز قبلی و دو تعیون زمانی قبلی، اون هم از دل در واقع پویایی و حرکت و فعلیت وجودی دازاین برمیخیزه. و اون چیه؟ اون اینه که دازاین وقتی که طرح‌افکنی میکنه بر حسب آینده و برای این طرح‌افکنی باز میگرده به امکانهای تاکنون بوده خودش بر حسب بودگی یا گذشته، حاصل این دو این میشه که دازاین گشوده میشه به روی موجودات برای اینکه موجودات رو نزد خودش حاضرسازی بکنه. تعبیر رو هایدگر به کار میبره به تحت عنوان گیگن ورتیگن، تعبیری که هوسل هم در پدیدارشناسیش این رو به کار میبره و بسیار کلیدی و مهمه. و اون اینه که مواجه شدن با موجودات، با موجودات درون جهان، به منزله اینه که این موجودات به حضور برای ما در میان، این موجودات برای ما پرزنت میشن. نحوه ادراک ما، نحوه مواجهه ما به این معنیه که ما اینها رو ذیل امری که حاضر هست و حضور داره میفهمیم. و این یعنی همون چیزی که هایدگر بهش میگه بگیگنن لاسن، مجال مواجهه دادن. مجال مواجهه دادن به موجودات درون جهان در واقع نحوه ای هست که بر اساس اون این موجودات نزد ما حاضر میشن. این حاضرسازی در واقع پدیدار آغازین اون چیزیه که ما بهش میگیم زمان حاضر و حال، زمان پرزنس و در واقع گیگنوارت و آلمانی میگن پرزنس رو حضور و حال رو به این عنوان مینامن. و همه اینها روی هم جمع میشه تا دازاین رو به در واقع بودن نزد موجودات جهان برسونه. یعنی این عنصر سوم که حاضر سازی هست از دل اون دو عنصر قبلی به دست میاد. اون باز اگر رجوع بکنیم به تعریفی که هایدگر در خصوص مفهوم دغدغه داده بود، میگه پیشا پیش خود همواره از پیش بودن، یعنی آینده و گذشته، حالا چی؟ نزد موجودات درون جهان. این نزد موجودات بودن در واقع نشان دهنده اون عنصر سوم و حال و حضور دازاین هست ضمن موجودات درون جهان. و به این معنا هایدگر از وحدت این اکستازها به عنوان وحدت زمانمندی یاد میکنه. ببینید میگه که در واقع آینده ای که بوده است از دل خودش حال رو بیرون میزنه و میگه به این ترتیب اون آینده ای که بوده است و حاضر سازی میکند، این پدیدار یک پارچه ای رو میسازه که ما بهش میگیم زمانمندی. میگه als gewesen gegenwärtigen der Zukunft einheitliche Phänomen nennen wir. آره این میگه gewesen gegenwärtigen der Zukunft، دو تا صفت فاعلی براش میاره، آینده ای که بوده است و آینده ای که حاضر سازه. این میشه وحدت زمانمندی دازاین. و میگه صرفاً از این رو که دازاین به منزله زمانمندی تعین یافته است، برای دازاین این امکان کل بودن اصیل در واقع فراهم میشه. و به این معنی زمانمندی به عنوان معنای دغدغه یا دغدغه اصیل
خودش رو نشون میده و آشکار میکنه برای ما. خب حالا یه مقدار در متن جلوتر میریم، اینجا هایدگر فهرستوار چیزایی رو مراجعه بهش میکنه. من میخوام که اون نکات اصلی رو استخراج بکنم از دل متن. بله، در صفحه 327 هایدگر این انطباق رو ایجاد میکنه، میگه که این وحدت آغازین ساختار دغدغه در زمانمندی قرار داره، به این معنی که میگه زیشفورویگ، این پیشا پیش خود بودن، این بنیاد داره در آینده، این همواره از پیش بودن در چیزی، این بودگی یا گذشته رو آشکار میکنه و این بودن نزد، این ممکن میشه در حاضرسازی. یعنی آینده، بودگی و حاضرسازی، این سه عنصری هستن که پیشا پیش خود بودن منزله طرفکنی، همواره از پیش بودن به منزله افکندگی، و بودن نزد، یعنی نزد بودن، بودن نزد موجودات رو برای ما دارن معنادار و ممکن میکنن و به این معنی بنیاد این محسوب میشن. خب یه اشاره بسیار مهمی هایدگر داره، میگه وقتی که ما به این معنی از سه عنصر زمان داریم صحبت میکنیم، مقصودمون این فهم عرفی از درون زمان بودن نیست، که این برمیگرده به موجودات درون جهانی. دازاین هم قطعا درون زمان هست، مقصودی نیست که دازاین ازلی و ابدی یا جاودان است. دازاین درون زمان هست، منتها درون زمان بودنش از این حیث که دازاین هم به منزله موجودی در میان موجودات صرفا لحاظ بشه. از حیث گشودگیش و امکان فهم وجودش نسبت به موجودات، دازاین عین خود زمانمندیه، یعنی عین بنیاد و قاعده فهم زمان موجوداته. به تعبیری که هایدگر در یکی از درس گفتارش داره در جلد 20 میگه که ما درون زمان نیستیم، بلکه ما خود زمانیم، یعنی بنیاد فهم موجودات و آشکارگی موجودات بر اساس زمان نحوه گشودگی زمانمند ماست و اون نحوی از فهم از درون زمان بودن که ما در اون فهم اکنون رو ملاک میگیریم و قبلتر و بعدتر رو به عنوان نهنوز و ندیگر ذیل اون داریم میفهمیم. این وجود درون زمان، این در واقع چیزیه که برمیگرده به موجودات درون جهانی. یعنی دازاین به معنی دازاین درون زمانی نیست، این اتسایتیک هایدگر بهش میگه. ببینید، بذارید من از متن دیگه‌اشو بخونم. میگه که عرض شد که اول جمله رو بیارم، عرض شد که بله، میگه که این خصلت درون زمان بودن، این میگه دازاین رو تبدیل به موجود فرادست میکنه. خب حالا باز این خودش رو اینجا نقل بکنم ممکنه مقدار گیج کننده بشه، دارم تردید میکنم که این رو بله اگر ازش عبور بکنیم به یک معنی بهتره. تا بیایم پایین تر در همین صفحه 327 هایدگر میگه که این طرح‌افکنی خود که در واقع بنیاد داره بر آینده، این بر حسب همون از بهر خود بودن، اون ویلن، اون مفهوم قایت یا از بهر خود، و این در واقع معنای نخستینش مفهوم آینده است به معنایی که عرض شد. خب خب جلوتر هایدگر در صفحه 328 باز این نکته هم جدا نقل بکنیم، تأکید میکنه، میگه که زمانمندی به هیچ وجه یک موجود نیست. اساساً زمانمندی نمیشه در موردش گفت که هست، یعنی موجودیتی داره، ایز نمیشه گفت. میگه زمانمندی نیست، بلکه یعنی وجود هست نداره، بلکه سایتیکت زیش، بلکه خودش را پدید میآورد به نحو زمانی. سایتیگن، این فعل عجیب آلمانی که در اینجا پیچیده میشه ترجمهش، سایتیگن یعنی چیزی پدید آمدن یا با زمان پدید آمدن. سایتیک زیش یعنی خودش رو پدید میاره، منتها به نحو زمانی خودش رو پدید میاره، یعنی فعلیت خود زمانمندیه نحوه وجودش، اگر بتونیم از وجود بگیم که اون وجود دازاینه. و این یک موجودیت خاصی نیست که بگیم اکنون هست و زمان دیگری نیست، مانند فهمی که ما از اکنون زمانی عرفی داریم. ببینید میگه که در پایان صفحه 328 میگه که زمانمندی خودش را پدید می آورد و آن هم در نحوه های ممکن خودش. نحوه ممکنش همون چیزی که بهش میگیم اکستازها، و این ستا رو اینطور برمیشموره، میگه که آینده، گذشته یا بودگی و حال، اینها خصوصیات فنومنالشون، خصوصیت پدیدار شناختیشون، پدیداریشون اینه. آفسیش تو یعنی به سمت خود، آینده تروک آف یعنی بازگردنده، چیزی که بازگشت میکنه به سمت چیزی، این میشه گذشته، اولی میشه آینده، و بگیگنن لاسن فون مجال مواجهه دادن به، این میشه پدیدار حال به عنوان حاضرسازی. و این سه پدیدار رو هایدگر میگه که اینها اساساً همین اکستاتیکون به یونانی هستن. اکستاتیکون همین در واقع برونخیش بودن، و به این میگه آسازیش یعنی از خود به در شدن و برونخیش بودن. و بعد این تعبیر رو ایتالیک کرده، میگه زمانمندی همین برونخیشی آغازینه به طور مطلق. خب حالا این رو باید یه مقدار باز بکنیم و توضیح بدیم، خصوصا از جهت رابطه‌ای که هایدگر با بین زمانمندی با مفهوم تناهی به منزله آینده متناهی بحث میکنه. این بسیار مهمه از این جهت، و این رو من میگذارم برای جلسه آینده، و ارجاعی هم میدم این رو من در فصلی در همین کتاب هم به بحث گذاشتم، و یک مقالم از همین مقاله که باید پیش از دفاع رساله اینها میدادیم روی همین عنوان دست گذاشتم و منتشر شده، اگر خواستی توضیحات تفصیلی تری نسبتا در این خصوص در اونجا هم هست. خب فعلا من این جلسه رو ارسال میکنم و بعد سعی میکنم که باز با سرعت و فشرده و با تمرکز روی همین مباحث چند جلسه آینده رو هم خدمتون صرف امروز یا فردا و اینها ارسال بکنم و یک کلیاتی از بحث زمانمندی دازاین به دست داده باشم.